بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الرابع یحرم استماع الغیبه بلا خلاف فقد ورد. چهارمین امر در بحث غیبت گوش دادن به غیبت. چجور انسان غیبت رو متکلم میشه؟ بعضی وقتا غیبت رو مستمع میشه. حرمت تکلم غیبت همون مباحثی است که تا به حال مطرح کردیم، غیبت رو انجام میده. اما کسی این غیبت رو میشنود، گوش میدهد، فقط شنیدن نیست. البته ممکن انسان غیر اختیاری هم بشنود، اما گوش میدهد. آیا گوش دادن به غیبت حرام یا نه؟ ایشون میفرماید بلا خلاف حرامه، یعنی اختلاف نیست در حرمت. گوش دادن به غیبت مثل غیبت کردن حرامه. بعد روایاتی رو مطرح میکنه که در از اون روایات میخواد نتیجه بگیره که پس غیبت گوش دادن مثل غیبت کردنه. ان السامع للغیبه احد المخطابین یا مخطابین. اونی که غیبت رو میشنوه گوش میده، در بعضی روایات هم ان المستمع للغیبه، یکی از دو غیبت کننده است یا از غیبت کننده هاست. این المخطابین مثنا خونده میشه یا المخطابین جمع خونده میشه. البته معناش فرق میکنه که بعد در یه بحثی فرق این دوتا معنا رو عرض خواهم کرد. فعلا از اینها نتیجه میشه گرفت چه پس حرامه، چون اینم جزء مستمع غیبت هم مثل متکلم غیبت. بعد فروعاتی رو مطرح میکنه. خب ممکنه بین مستمع و متکلم شرایط فرق کنه. مثلا از مستثنیات برای متکلم باشه، ولیکن مستمع اونو از مستثنیات نداند، یا بالعکس. مثلا متجاهر به فسق میدونه این فرد متکلم، لاچه مستمع نمیدونه، او بالعکس. وقتی احکامش فرق میکنه، آیا شنیدن غیبت چه حرامه؟ اون غیبتی که نزد متکلم حرامه، برای مستمع حرامه، یا نه هر کدام حکم جدا و مستقلی دارن. خلاصه خود این مستمع باید نسبت به خودش حساب کنه. آیا من این حرفا رو بزنم، من متکلم بودم، حرام بود یا نه؟ این گونه است یا نه؟ باید اینطوری نگاه کنه. اگر بر متکلم این گفته گوها حرامه، استماعش هم بر من حرامه، یعنی حکم من تابع حکم متکلمه. آیا حرمت استماع تابع حرمت مخاطبه؟ پس اگر بر مخاطب، یعنی غیبت کننده به فتح اسم فاعل، اگر بر این متکلم غیبت مخاطب غیبتی جایز باشه، مستمع هم جایزه. اگر بر او غیبت جایز نباشه، بر مستمع هم جایز نیست. آیا اینطوریه به تبع حکم مستمع یا نه؟ مستمع حکمش مستقله. اگر ما مثنا بخونیم ان السامع احد المخطابین، میگن اینجا تبعیت استفاده میشه، چون معناش این است که انگار یک دوتا غیبت کننده داریم. در این حدیث تنزیل شده، انگار دوتا غیبت کننده است، این مستمع هم غیبت کننده است، اون متکلم هم غیبت کننده است. اما مستمع غیبت کننده است مجازن و ادعا، متکلم غیبت کننده است حقیقتا. این رو به چه اعتباری گفتیم غیبت کننده است، به اعتبار اینکه مستمع اون غیبت کننده حقیقی است. پس تنزیل کردیم به منزله اون متکلم الغیبه، پس حکمش هم از اونجا میاد. پس اگر بجیم احد المخطابین مثنا باشه، تبعیت فهمیده میشه. اما اگر بجیم احد المخطابین یکی از غیبت کننده است، اینم جزء غیبت کننده است، اینم از گروه از جماعت غیبت کننده است، اینجا دیگه خودشو مستقلن در نظر گرفته این دیگه. اگر مخطابین بجیم، انگار اون غیبتی که تحقق میابد، خب یه نفر متکلمه یه نفر مستمع، اینها رو میخواییم بحث کنیم، این مجلس غیبت رو میخواییم بحث کنیم که دوتا غیبت کننده است، این یکی غیبت کننده است، اونم یکی. اما اگر احد المخطابین بجیم، به اون مجلس دیگه کار نداریم، مجلس غیبت به متکلم معینی کار نداریم، میگیم این مستمع هم خلاصه یکی از غیبت کننده هاست، از گروه غیبت کننده هاست، اون موقع حکمش شرایطش به خودش ارتباط پیدا میکنه دیگه، تبعیت ازش فهمیده نمیشه. در هر حال این دوتا لغت از این معنا هست. این یک بحثه. پس بحث حرمت غیبت، این یک حرمت استماع غیبت. دومین بحث، آیا مستمع حکمش به تبع متکلمه یا مستقله؟ سومین بحثش هم وجوب رد غیبته. یک نهی غیبت داریم، یه رد غیبت. نهی از غیبت اینه که نهی از منکر کنیم، به طرف اگر شخص در حضور شما غیبت میکنه، چون شنید گوش دادن به غیبت حرامه، این یه حکم. حکم دومش این است نهی از منکر کنیم، بهش بگیم که غیبت نکن، این نهی از منکر. رد از غیبت نهی از منکر نیست، رد از غیبت یعنی به کمک غیبت شده بشتابیم. یعنی یه وقت بگیم غیبت نکن، یه وقت غیبت کرده منم شنیدم دیگه، دفاع کنم از اون غیبت شده. اگر امر دنیوی بهش میگه مثلا این آدم عجوله، بگیم خب آدم بی نماز نباشه، حرام خدا انجام نده، عجوله، خب یه خاصیتش انشاءالله عجولم نمیشه. یه امر معنوی بهش نسبت بدن، بگیم خب شاید این حلال بود در نزدش. یا اگر مثلا قابل توضیح نباشه، بهش بگیم خلاصه با غیبت کردن چل نمیشه، استغفار باید بکنیم، باید از خدا طلب کنیم که این گناه او ترک کنه. همه ما مبتلا به گناهیم دیگه. دفاع کنه، به یه نحوی دفاع کنه از مؤمن. وظیفه انسان علاوه بر این است که استماع نکنه غیبت رو، رد غیبت هم بکند که از احادیثی استفاده بشه. پس سه تا حکم فعلا گفتیم، بخونیم اینا رو. می‌فرماید یحرم و استماع الغیبه، شنیدن گوش دادن به غیبت حرامه. یه وقت میشنوی غیبت رو غیر اختیاری، در یک مهمانی هستی، قبل از این که شما اصلا بدانی چه غیبتی میشه، از فلانی حرف زده میشه، یهو یه عیبی از او آشکار شد و یه نفر گفت. اینجا خب شنیدی غیر اختیاری، این استماع حرام نیست، این سماع الغیبت. استماع یعنی گوش دادن. میدونید که اینا در رابطه با عیوب فلانی میخوان حرف بزنه، اسرار فلانی رو میخوان فاش کنن، شما هم میشنوی، گوش داده ای که بشنوی چه چیزهایی حرف میزنن. پس استماع غیبت حرام است بلا خلاف، این یک دلیل بلا خلاف. فقط ورد ان السامع للغیبه احد المخطابین یا مخطابین، روایت وارد شده که اون چه غیبت رو میشنود، اینجا سامع به معنای استماع است، در یه روایت جرم ان المستمع اومده، اون چه غیبت رو میشنود یکی از دو مخطابه یا از مخطابینه، از غیبت کننده هاست. ول اخبار فی حرمتی کثیرتون، روایات در حرمت استماع زیاده، الا اینکه اکثرا ضعیف السندن، الا انما یدل علی کونه من الکبائر، الا اون روایاتی که دلالت کند که استماع هم مثل خود غیبت از گناهان کبیره است، مثل روایت بالایی و مانندین ضعیفت و سند، سندشون ضعیف. پس صغیره بودنش بلا خلافه، اما کبیره هست یا نه این ضعیف و سنده روایاتش. در هر حال ثم المحرم یکی از فروعات این استماع غیبت این است، اونی که حرام است غیبت حرام رو گوش دادن حرامه، دون ما اول محلیت و نه اون غیبتی که حلال بودنش رو میدونیم، یعنی از مستثنیات اونجا شنیدنش حلال حرام نیست. خب اجر بین متکلم الغیبه و سامع الغیبه در این مسئله اختلاف باشه، ولو کان متجاهرا عند المخطاب مستورا عند المستمع، اجر فردیه آشکارا گناه میکنه نزد کسی که متکلم غیبته، آشکارا نزد او شراب میخوره، اما مستورن اندل مستمه، اون کسی که غیبت رو گوش میده نزد او این فرد مستوره، اونجا حیا نجه میداره، آشکارا شراب نمیخوره. و گلنا به جواز الغیبه هینیزن للمتکلم، اینجا خب بعضیا گفتن اینجا نمیتونی به اون طرف بجی چون تجاهر و تستر نسبیه، هر کجا آشکاره اونجا، اما نه بیاییم بگیم نه فردی که متجاهره ولو به دو سه نفر متجاهره ولو به محله متجاهره، لا حرمت له، این مطلقا احترام نداره، از باب اینکه لا حرمت له حتی به محله دیگرم میشه گفت، به شهر دیگرم میشه گفت. اجر قائل بشویم و قلنا به جواز الغیبه و بیاییم بگیم که غیبت جایز است، هین ای زند المتکلم، در این هنگام که متجاهر عند المتکلم مستور عند السامع، فالمحچی جواز الاستماع، برای او غیبت کردن جایزه، اما برای این فرد شنیدن جایزه، گوش دادن جایزه، چون اون رو مستور میدونه، چرا گوش بده تا عیوب او براش روشن بشه؟ میگه اونی که حکایت شده جواز الاستماع، البته مع احتمال کونهی متجاهرن، با این احتمال که احتمال بده متجاهره، یعنی این گوش دهنده احتمال بده که این فرد کار خلافی انجام نمیده، این غیبت کننده حمل فعل مسلم بر صحت کنه، اون موقع میتواند بشنوه گوش بدهد. لا مع العلم به عدمه، نه جایی که علم به عدم تجاهر داره، میدون اون فرد فردی نیست که این گونه گناهان را آشکار انجام بده، این فرد از خباستش، از چینش، از حد حسادتش اینا رو میزه، نمیشه حمله بر صحت کرد، اون موقع نه نباید بشنه گوش بده. قال فی کشف الریبه، شهید ثانی در این کتاب فرموده اذا سمع احد مخطابا لآخر، اگر شخصی بشنود که فردی دیگری رو غیبت میکنه، و هو لا یعلم المخطاب مستحق، این مخطاب به دوم اسم مفعوله، و این فردی که میشنود نمیدونه این غیبت شده مستحق غیبت است یا نه، ولا عدمه، نه علم به استحقاق غیبت دارد و نه علم به عدم استحقاق غیبت. اینجا چیکار کنیم؟ اگر علم به استحقاق غیبت دارد دیگه مسلم جایز شنیدن، علم به عدم استحقاق غیبت دارد اونجا هم مسلم نباید گوشت بده، اما اینجا نه علم به استحقاق و نه علم به عدم استحقاق. گیل لا یجب نهی الغیب، یک گولی هست که گفتن که نمیتونی شما نهی از منجر کنی، چون شما از کجا میدونی شاید برای او جایز الغیبه است، پس این حکم من نهی از غیبت واجب نیست. لامکان الاستحقاق، یعنی چه؟ یعنی فیهمل فعل القائل علی الصحه، این گوینده چه غیبت دیگری رو میکنه، شما هم نمیدونی، علم به استحقاق نداری، علم به عدم استحقاق هم نداری، اون وقت یهمل فعل القائل علی الصحه، ما فعل این گوینده رو بر صحت حمل میکنیم، البته ما لم یعلم فساده، مادامی که فسادش معلوم نباشه. خب ولئن مسئله دیگر این است که شما اینو نهی از منکر بکنی، خب یه نوع میخواید بگی این معصیت کاره، یعنی شما از کجا میدونید این معصیت کاره، یه نوع حچ حرمت این گوینده رو مرتکب میشی، به خاطر اینکه این دیگری رو حچ میکنه شما هم اینو حچ میکنید. ولئن ردعه، این ردعش، نهی از منکر و نهی کردن این فرد قائل، یستلزم انتهاک حرمتی، این مستلزم این است احترام او رو حد کنی. و هو احد المحرمین، اینم یکی از دو حرام هاست. یک حرام اگر واقعا حرام باشه غیبت کردن اوست، حرام دومم الان احتمال داره حد احترام این فردیست شما بهش میگی نکن این کار رو، شاید او استحقاق غیبت داره این کار رو میکنه. ثم قال، بعد میگه چه؟ ول اولا التنزه عن ذلک، اولا این است که شما از این استماع غیبت خودتو دور کنی. حتی یتحقق مخرج من، تا اونی که سبب میشه اخراج بشه از این تنزه، از این اولویت تحقق بیابه کند، یعنی شما علم به استحقاق پیدا کنی یا علم به عدم استحقاق پیدا کنی. اقوا اینه، شما احتیاط کنی، گوشم ندی، به طرفم چیزی نگی. لعموم الادله، چرا؟ چون ما روایاتمون عام است اینجا، چه روایات ما عمومیت داره و دلالت میکنن برای اینکه استماع حرامه. دیگه اونجا قید نزده استماع حرام است، اگر علم به عدم استحقاق داشته باشی، احتمال استحقاق داشته باشی، اینا رو قید نزده، عمومیت داره. پس اون عمومیت سبب میشه چه شما اینجا گوش نکنید. و ترچل استفسال فیها، و در این روایات هم استفسال نیست، در این ادله استفسالی نست، امام دوباره از ما نپرسیده چه شما چه گوش میدهید به غیبت، آیا احتمال میدید که گوینده استحقاق گوینده کسی رو غیبت میکنه چه مستحق غیبته یا احتمال نمیده، این سوالا رو نپرسیده چه امام. امام مطلقا به شکل عموم فرموده استماع غیبت حرامه. پس چون ترچ استفسال کرده در روایت، امام جدا نکرده، بخش بخش نکرده، این ترچ استفسالی نست شما گوش ندید، ولو این احتمالات هم میدید. و هو دلیل و ارادت العموم، این ترچ استفسال دلیل بر این است عموم اراده شده از این حرمت الاستماع. حذرن من الاغراء بالجهل، چرا؟ چون اگر عموم قصدش نبود و منظورش یه بخشی از استماع بود، ما رو امام اغراء به جهل انداخت. ببین، من از امام پرسیدم مثلا آیا گوش دادن به غیبت حرامه یا حلاله، امام مطلقا فرموده حرامه. اگر مطلق نبود امام استفسال باید میکرد، از من سوال میپرسید چه آیا احتمال میدی اون گوینده مثلا فردی رو چه غیبت میکنه مستحق غیبت میدونه یا احتمال نمیدی، متجاهر میدونه یا متجاهر نمیدونه، احتمال نمیدی، اینا رو میپرسید. این که نپرسیده. اگر در واقع اینها باشه و امام نپرسیده، یه نوع اغراب جهل کرده امام ما رو، و این قبیح هست امام ما رو اغراب جهل کنه، ما رو به جهل بیندازه. پس معلومه مطلقا استماع حرامه. ولئن نزالج لو تمه، اگر این تمام باشه، یعنی چه لئن نزالج لو تمه؟ اگر امام عمومیتش رو اراده نکرده، یعنی استماع الغیبه حرامون عمومیتش رو اراده نکرده ولو به لفظ عموم فرموده، لتمشا این جاری میشه، این مطرح میشه، فی من یعلم و عدم و استحقاق المقولون ان به نسبه الى سامه، در اونجاهایی که یقین داره. ببین اینجا یه فرضی رو مطرح میکنه، میگه در فرضی که من علم دارم، من شنونده علم دارم که این مستحق نیست، ولیکن طرف چه غیبت میکنه، خب در این حال که من این علم دارم این مستحق نیست، خب این احتمالم داره که اون فرد گوینده مستحق میدونه، من علم دارم مستحق نیست، او شاید مستحق میدونه. پس اینجا هم باید بگیم که عیبی نداره گوش دادن، چون اینجا هم حمل بر صحت سبب میشه که بگیم او شاید مستحق میدونه. اگر این حرف حمل بر صحت درست باشه، لتمشا این میاد مطرح میشه حتی در جایی که ما تا اینجا بحثمون این بود که نه علم داشتیم به استحقاق، نه علم داشتیم به عدم استحقاق. میگه اگر این حمل بر صحت درست باشه، حتی در جایی مطرح میشه که علم داریم به عدم استحقاق، اونجا هم باید حمل به صحت بشه، چون من علم دارم به عدم استحقاق. این معناش این نیست که او علم او عدم استحقاق قائله، او شاید مستحق غیبت میدونه طرف رو و غیبت میکنه. حمل فعل مسلم بر صحت در صورتی که حتی من علم دارم به عدم استحقاقم جاری میشه. فی من یعلم عدم استحقاق المقولونن، در جایی که معلومه که مقولونن یعنی اون شخص غیبت شده، این مستحق نیست، البته معلوم است به نسبت سامه، نسبت به این شنونده، ما احتمال اطلاع القائل، با اینکه احتمال داره این گوینده خبر داره، اطلاع داره، الا ما یوجب و تصفیق مقالتی، بر اون عیوبی، بر اون استثناءاتی اطلاع داره چه سبب میشه مجوز باشه برای این گویش‌هایش، مجوز باشه برای این حرف‌هایش، یعنی نسبت به او جایز الغیبه است، ولی من علم دارم این مستحق غیبت نیست. خب من اونجا نمیتونم علم خودم رو به او تطبیق کنم، او احتمال داره او با علم من حرف شماهنج نباشه، احتمال داره او مستحق غیبت میدونه. خب اگر این گونه باشد، من هیچ جا دیگه نهی از منکر نمیتونم بکنم، حتی در علم هم. ببین به این مرحله رسان، گفت شما علم دارید به این مستحق نیست، ولیکن حمل فعل بر مسلم بکنید، خب حمل فعل بر مسلم در صورت که شما علمی دارین این مستحق نیست، همین احتمال هست دیگه، احتمال داره او مستحق میدونه. و هو حد مقایدت نهی عن الغیبه، اگر این گونه با این مسائل روبرو بشیم، معناش این است نهی از منکر رو بذار پروندهشو ببند، بذار کنار، حد میان منهدم کردن از بین برد. البته اینجاها یه مغالطه های شده ها، این حرف ها رو من خواستم توضیح بدم، حرف چشف و ریبه درست بشه، با اینکه ابتدا چه گیله بود، اون گیله اصلا این حرف رو نمیخواست بزنه، اون گیله میگفت که شما بهش نهی از منکر نکن، بحث شنیدن و نشنیدن نبود، گوش دادن و گوش ندادن نبود. میگه خب شما اگر احتمال میدید، دقت کنید ها، اگر احتمال میدید طرف مسلمان ظاهر الصلاح آدمیست که مسئلهشو میدونه، غیبت کسی رو میکنه، این احتمال رو بدید که شاید جایز است نسبت به او، فقط این مقدار. قال والمحکی به قوله گیله، اون اگول اونی که حکایت شد با فرمایش شهید ثانی که گیله اوورد ادامه داد، لا دلالت فیه لا جواز الاستماع، در اونجا اصلا هیچ دلالتی نداشته شنیدن غیبت جایزه، گوش دادن به غیبت جایز، اونجا اصلا بحث گوش دادن گوش ندادن نبود. و اینما یدل الا عدم وجوب نهی عن، اونی که در اون عبارت دلالت میکرد این بود که واجب نیست ما اونو نهی کنیم، ولیکن خودمون ممکنه وظیفه‌مون این باشه نشنویم، ولیکن گوش ندیم، ولیکن بر او بر ما واجب نیست او رو نهی از منکر. خب بعد ادامه بحث اینه چه، خب این مسئله هنوز حل نشد، برای قائل، گوینده غیبت، مثلا جائز الغیبه باشه، برای من جائز الغیبه نباشه. آیا من باید به وظیفه خودم انجام بدم، گوش ندهم به این غیبت، یا بگم نه خب این غیبت کردن چه جایزه، برای من اشکال نداره، من غیبت حلال رو گوش بدم چون بر متکلم چه جایزه. آیا حکم من به تبع مختابه یا حکم من مستقله؟ همونی که در دو تفسیر احد المختابین یا احد المختابین توضیح دادم. میگه یمکن القول، ممکن است ما قائل بشویم به حرمت استماع هذه الغیبه، که این غیبت حرامه گوش دادنش. ما فرض جواز حال القائل، با اینکه این غیبت برای اون گوینده جایزه، او غیبت کردنش حرام نیست، ولی گوش دادن من حرام. لأن السامع، دقت کنید، لأن السامع احد المخطابین، چون گوش دهنده هم یکی از غیبت کننده هاست، او باید نسبت به خودش حکم رو بررسی کنه. فکما ان المخطاب تحرم علیه الغیبه، چنانچه غیبت کننده بر او غیبت حرام است، الا اذا علمت تجاهر المسوق، مجر جایی که این غیبت کننده بداند که این تجاهر میکنه، تجاهری که مجوز غیبته، این به نسبه الی گوینده. و چزالک از سامه، سامه هم باید نسبت به خودش حکم بررسی کنه. یحرم علیه الاستماع، گوش دادن حرامه بر این سامه، الا اذا علمت تجاهر، مگر خودش بدونه تجاهر، خودش علم داشته باشه این آدم متجاهره، چون متجاهره میتونه گوش بده. خب این وظیفه نسبت به گوش دادن و ندادن. اما یه وظیفه دیگری هم ما داشتیم، آخه نهی از منکر، نهی از غیبت. اما نهی القائل فقیر و لازمن، اما من این گوینده رو نهی کنم، این بر من لازم نیست. کی؟ مع دعو القائل العذر المسوق، زمانی که این گوینده میگه این جایز الغیبت است، دعوای عذری میکنه که مجوز غیبت میشه نسبت به او. ما دیگه کنکاش لازم نیست، کنکاش لازم نیست، بررسی لازم نیست که بررسی کنیم آیا واقعا این که میگه جایز الغیبت یا نه، ما خودمون نباید بهش گوش بدیم، برای او هم نهی از منکر نمی کنیم. بل ما احتمال حیفه، این گفتیم دعوا ادعا کنه، اصلا ادعا لازم نیست، آدم ظاهرا خوبیه، احتمال میدم شاید عذر داشته باشه این غیبتو میکنه. بل ما احتمال حیفی حقه، یعنی احتمال العذر المسوق فی حقه. این بل برای ترقیست ها، نسبت به فرض قبلش این است خود قائل ادعا میکنه که عذر دارم، نه این فرضی نشه، ادعا هم لازم نیست، من چه مخاطبشم، من احتمال میدم این عذر داشته باشه، خب نهی از منکرش نمی کنم ولیکن گوش نمیدم. و این اعتقد ناهی عدم التجاهر، ولو منی که میخواستم نهی از منکر بکنم، اعتقاد دارم که نه این آدم متجاهر نیست، این آدمو نباید غیبت کنیم، من اینطوری اعتقاد دارم، من نباید غیبت کنم، درسته، نباید هم این غیبت رو گوش بدم، اینم درسته، اما وظیفه او نسبت به خودش تشخیص داده جایز الغیبه میدونه. یه وقت نه، طرف میگه من به احکام شرع معتقد نیستم، خلاصه بیایید غیبت کنیم، غیبت شیرینه. یه وقت نفی حکم میکنه، یه وقت نه، نفی حکم هم نمیکنه، اما حرفاش طوریسته معلومه چه غیبت میخواد بکنه، غیبت حرام هم میخواد بکنه، لاعبالیه نسبه اون موقع بعد نهی از منکر باید بکنه. نعم لو علم عدم و اعتقاد القائل، لو علم، بله اگر این مستمع بداند که خود قائل هم، خود گوینده غیبت هم اعتقاد به تجاهر نداره، خود گوینده غیبت هم میدونه این آدم مستوره، متجاهر به فسق نیست، اما حسادتش گل کرده غیبت میخواد بکنه، اسرارش رو فاش کنه، چینش سبب شده اسرار اون فرد رو فاش کنه، اون وقت وجب ردعه،
واجب است اینجا نهی از منکر کنیم. رد اوهو یعنی رد این فرد از این فعل. هازا
تا اینجا خواستیم بگیم که مستمع حکم است مستقله، جدا حساب میکنه نسبت به خودش، پس گوینده ممکنه جایز باشه غیبت براش، مستمع ولیکن نباید استماع کنه.
میگه هازا ولیکن الاقوا جواز الاستماع اذا جاز للقائل. از اینجا برمیگرده با لاکن، میگه نه مستقل نیست حکمش، حکمش به تبعه. اقوا این است استماع جایز است وقتی که جاز الغیبت جاز التکلم للقائل
به تبعه است،
لانه قولون غیرمون کردن، چون من چه چیز رو میخوام گوش بدم؟ غیبت حرام که گوش نمیدم، حرفیست که منکر نیست، حرام نیست این حرف دیگه. این گیله این لاچنی که از این به بعد الان میخواد بجه این نسبی بودن معنا نداره. خلاصه این حرفی که این گوینده میگه حرف حرامیست یا حرام نیست؟ ما گفتیم نسبت به خود ما شاید حرام باشه، نسبت به او حلاله. میگه نه این نمیشه، اگر حلاله به ما هم حلاله. لنه و گولون غیر منکر فلا یحرمون اسخا اویلی، حرام نیست گوش دادن به این قول که منکر نیست. لل اصل، اصل عدم حرمته. خب اون روایت رو چیکار کنیم؟ السامع للغیب احد المخطابین یا الان مخطابین، میگه خب این روایت رو مثنا بخوانیم یه معنا میشه، جمع بخوانیم یه معنای دیگر میشه. و روایت رو الان تقدیر صحتها، روایت بر فرض که این روایت صحیح باشه، تدلو این روایت دلالت میکنه الا ان السامع لغیبتن چگائل تلک الغیبه، کسی که غیبتی رو گوش میکنه مثل قائل اون غیبته. فاین کان القائل آسیان کان المستمع کذالک، یعنی به تبع حکمش، اگر این گوینده معصیت کار باشه این مستمع هم معصیت کاره. فتکون دلیل علی الجواز فی ما نحن فیه، این روایت اصلا برعکس دلیل بر جواز در ما نحن فیه، چون بر متکلم فرض این است که جایز گفتن غیبت، بر مستمع هم شنیدن جایز میشه به تبع اوست. اما اگر یه معنای دیگری بکنیم، نه لو استظهر منها، اگر از این روایت اینگونه فهمیده بشه که ان السامع للغیبه کانه متکلم بها، اونی که غیبت رو گوش میده انگار غیبت رو تکلم میکنه، یعنی خودش باید حساب کنه من این غیبت رو میتونم متکلم بشم یا نه. فان جاز للسامع التکلم بغیبته، اگر برای این گوش دهنده جایز این نوع تکلم کند، جاز سماعها، شنیدنش هم گوش دادنش هم جایزه. و این حرم علیه حلوم سراغ، خودش رو مستقلن باید حساب کنه. اون وقت کانت روایه علا تقدیر صحتها، اون وقت روایت رو اگر این گونه معنا کنیم بر فرض این روایت صحیح باشه، چون گفتیم این روایت ضعیف و سنده، دلیلن للتحریم، دلیل تحریم میشه. چرا؟ چون فرض این است برای او جایزه، برای من چه جایز نیست، من اونو متجاهر نمیدونم، او متجاهر میدونه. لکنه خلاف ظاهر من الروایه، این معنای دومی بر خلاف ظاهر روایته، الا تقدیر قرائت المخطابین، اگر ما مثنا بخوانیم حکم تبعی استفاده میشه، انگار در این مجلس غیبت دو تا غیبت کننده داریم، این مستمع هم غیبت کننده است اونم غیبت کننده است. اینها این مستمع چرا غیبت کننده است؟ به منزله اونه، پس چون به منزله اونه اگر بر او حرام باشه بر اینم حرامه، از جایز باشه بر اینم جایزه. احد المخطابین اینه، اما بگیم احد المخطابین دیگه به اون مجلس غیبت کاری نداریم، این فرد یکی از غیبت کننده هاست، یعنی حکم خودشو باید جدا مستقلا حساب کنه. و این کان هو الظاهر لا تقدیر قرائته بالجمع، ولو این معنای دوم چه نتیجهش این میشه، چه حرام میشه گوش دادن، بر فرض معنای ظاهری است اگر زن بخوانیم، مقتابین بخوانیم. لاچن حاضر تقدیر خلاف ظاهر، زم خوندن خلاف ظاهره، چون معمولا به گرینه این که مستمع و غیبت کننده دو نفرن متعارف عرفی نس مختابین بخوانیم. خب در بحث تشبیبم این گونه بحث بود که یک فردی تشبیب میکنه، تشبیب رو یعنی یک زن اجنبی رو با شعر اظهار عشق میکنه، اظهار محبت میکنه، اوصاف اون زن اجنبی رو در شعر میخونه، تشبیب اینه. آیا اونجا فروضاتی بود؟ بعضی از تشبیب ها حرام نبود، یعنی یک وقت زن معینی رو این گونه حرف میزنه، یک وقت نه، زن خیالی تو ذهنشه، یک زن معینی نیست، این تشبیب حرام نیست. من چه میخوام تشبیب او رو بشنوم گوش بدم، آیا حرام یا نه؟ او احتمال میدم اون کار حرامی نمیخواد مرتکب بشه، زن معینی رو نمیخواد تشبیب کنه، اینجا گفتیم چه حرام نیست. نظیر این بحثم اونجا مطرح بود. وقت تقدم فی مسئلت تشبیب، در مسئله تشبیب این بحث گذشت. انهو ازا کان شک و سامه فی حسود شرط حرمتهی من الگالل، اگر شک این گوش دهنده در این باشد چه آیا شرط حرمت از گائل حاصله یا نه، آیا این تشبیب کننده کار حرام مرتکب میشه یا نه، نمیدونم، احتمال میدم کار حلالی مرتکب بشه، اون موقع گوش دادن منم حرام نمیشه. لم یحرم استماعه، یعنی اونجا ما معنای تبعیت مطرح کردیم، گفتیم چون احتمال میدم برو جایزه، بر منم جایزه، دیگه جدا جدا مطرح نکردیم، اینجا هم به شرح رفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.